بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و خوش آمدگویی داریم خدمت همه عزیزان از داران ابا عبدالله علیه السلام. خدای متعال رو شاکریم که باز هم توفیق داریم انشاءالله هم نوا با مادر سید الشهدا علیه السلام برگزار کننده مراسم عزاداریشون باشیم. خیلی سریع و کوتاه عرض کنیم، ما بحثمون در مورد چی بود؟ در مورد تصمیم گیری بود. گفتیم که در جزئی ترین مسائل زندگی، از جزئی ترین تا کلی ترین مسائل زندگی، بالاخره ما باید تصمیم بگیریم. اینکه اینجا بشینم یا اونجا بشینم، اینکه گوش بدم به پیش منبر یا گوش ندم، همه اینا رو باید تصمیم بگیریم، خودمون رو عمل کنیم بهش. بعد گفتیم برای اینکه بتونیم بهترین تصمیمات رو بگیریم باید خوب بشناسیم، برای اینکه بتونیم خوب بدویم باید خوب مسیر رو ببینیم. بعد گفتیم چی رو باید خوب بشناسیم؟ جریانات مهم عالم رو، جریان حق و جریان باطل. وقتی این قلاب شناختمون افتاد روی جریان حق، اون وقت میتونیم بهترین تصمیمات رو بگیریم. میتونیم همراه بشیم. سلام علیکم. اون وقت میتونیم بهترین تصمیمات رو بگیریم. بعد گفتیم جریانات رو چجوری میخوایم بشناسیم؟ از دریچه افراد، از پنجره افراد میخوایم جریانات رو نگاه کنیم و دقیق انشاءالله بشناسیم. شب اول شهید اندرزگو رو با هم شناختیم، شب دوم شهید مهدی عراقی، دیشب شهید پاک نژاد عزیز و امشب شهید شیخ فضل الله نوری و به قول برخی شهید سالس. اینجا بنا نداریم که بگیم وی در خانواده مذهبی متولد شد و پدرش از دست داد، نه، این هم مهمه و مفیده، ولی کار ما اینجا این نیست. میخوایم محورهای مهم زندگیشون رو بگیم. فل جمله زندگی نامشون رو بگم. ایشون وقتی میگیم شیخ، طلبه بودن، طلبه نخبه‌ای بودن، از شاگردان برجسته میرزای شیرازی بودن و دست راست میرزا بودن، عملا در ایران و در تهران طلبه نجف بودن، برگشتن تهران بر منصب قضاوت نشستن، عقد و عروسی و اینا به عهده، یعنی عقد رو صیغه‌ش رو ایشون جاری میکردن برای مردم. توی یکی از جریانات و دعواهایی که در جریان مشروطه پیش اومد، ایشون همین رو یادآوری کردن، گفتن نصف این مردمی که شما تو تهران میبینید عقدشون رو من جاری کردم. این تا اینجا. حالا محورهای مهم زندگیشون خیلی سریع عرض کنیم. اولین ویژگی خیلی مهم شناخت دقیقشون بود. از چی؟ یک، از مکتب اسلام. ببینید هر کسی به هر مکتبی ضربه زده، کسی بوده که ادعای شناخت اون مکتب رو داشته. بچه‌ای که میگه من رانندگی بلد نیستم، پشت فرمون نمیشینه، ماشین رو هم خراب نمیکنه. اون کسی که میگه من بلدم، اون میشینه و اون ماشین رو میزنه تو دیوار. کسی که ادعای بلد بودن بکنه، اون خرابکاری میکنه. هر کس در تاریخ در اسلام خرابکاری کرده، ادعای بلد بودن هم داشته. شیخ فضل الله از کسانی بودن که واقعا دید عمیق و به قول طلبه ها عنیقی داشتن نسبت به دین اسلام. قواعد کلی، جزئی، راهبردها، رویکردها، استراتژیها، همه چیز اسلام رو، تار و پود دستورات اسلام رو، جوهره دستورات اسلام رو دقیق میدونستن. این بود که توی مسائل میتونستن دقیق تطبیق کنن که اینجا اسلام چیو میخواد. این اولین مطلب، شناخت دقیق از مکتب. دو، شناخت دقیق از دشمن. جریان مشروطه، اصلا مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاه رو میخوایم مشروط کنیم به یک سری قوانینی. شاه دیگه یللی تللی نکنه، هر کار دلش خواست. به چه وسیله؟ با تشکیل مجلس. اون وقت مشروطه خواهان کیا بودن؟ روزنامه نگاران بودن، علما بودن، طلاب بودن، دانشجوها بودن، همه بودن. هم دشمن رو کی میدیدن؟ همه دشمن رو شاه میدیدن. یه دور از جون سگ، یه سگی که میاد و پاچه میگیره و ول نمیکنه. میگفتن ها، ما باید شاه رو مدیریتش کنیم. چه جوری؟ با مشروطه، با مجلس. پس دشمن رو همه شاه میدیدن، دشمن رو استبداد میدیدن. ولی شیخ همون موقع به همه گوش زد میکرد که ما دشمن بزرگتری هم داریم. استبداد دشمنه، استبداد بیچاره میکنه، ولی استعمار دشمن بزرگتریه. به بیان امروزی، شیخ اونا رو متوجه کانونهای زرسالار دنیا میکرد. شیخ اونا رو متوجه کانونهای استعماری دنیا میکرد. میگفت ولو سلمنا، اصلا مشروطه هم پیروز شد، نهضت ما پیروز شد، پیش رفتیم، باریکلا ماشاءالله رفتیم جلو. بعدش چی؟ بعدش غرب و غرب پرستا میان منحرف میکنن، بدترش میکنن. استعمار بدتر از استبداده. استبداد هم بده، ولی اون بدتره. اون مثل یه سگ استبداد، مثل یه سگ پاچگیر. استعمار مثل یه اژدهای هفت‌سره. اون بدتره. درد میدونید کجاست؟ درد اینجاست که شیخ فضل الله این مطلب رو باید به طلاب، به علما و به امت حزب الله هم گوش زد میکردن. خیلی از علمای بزرگ و بزرگواری که ما اسمشون که میاد اصلا این نورانیت ما رو میگیره، از بس این عالم بزرگوارن. ببینیم این بزرگواران دچار اشتباه شدن در تشخیص. دشمن رو فقط شاه میدیدن، این که شیخ فضل الله اونا رو متوجه استعمار میکرد براشون عجیب بود. اینجا خودمونیم دیگه، میگیم خیلی از علما اشتباه کردن در جریان مشروطه، و یعنی روشن فکرها در قد و قواره ای نبودن که بخوان شیخ رو بزنن زمین. این شکاف بین رهبران نهضت بود که این اتفاق افتاد. ویژگی دوم چی بود؟ قاطی نکنیم، شناخت دقیق از دشمن. شیخ دشمن رو شناختن و به همه گفتن دشمن اصلی رو. ویژگی سوم، شیخ در صدد بودن که هیچ زمینه‌ای برای نفوذ دشمن باقی نمونه. یعنی چی؟ از هر جهت، هر کشوری، هر ملتی، از هر جهتی وابسته باشه، نیاز داشته باشه به دشمن، از همونجا ضربه میخوره، از همونجا دقیقا ضربه میخوره. ایشون قبل از جنبش تنباکو، قبل از نهضت تنباکو، یک جنبش دیگه هم بود به نام جنبش تحریم. حالا ما اینو کمتر شنیدیم. میرزای شیرازی فتوایی داشتن و مجری اون فتوا هم در ایران و در تهران شیخ بودن. میگفتن آقا کالاهایی که دولت‌های انگلیسی و روس، انگلوفیل‌ها و روسوفیل‌ها تولید کردن، اونا رو استفاده نکنید. این باعث وابستگی ما میشه، از همینجا بهمون ضربه می‌زدن. این طرف قضیه، اون طرف قضیه تولید کننده ها و تجار رو می‌کشیدن کنار، گفتن آقا خودتون تولید کنید. قند رو میگفتن آقا نخرید، از انگلیسی‌ها قند نخرید، از طرف به تجار میگفتن قند خودمون تولید کنیم. اینم ویژگی سوم که منتظر دنبال این بودن هیچ راه نفوذی برای دشمن، نه هیچ زمینه وابستگی نظر برای دشمن. ویژگی چهارم، دقیق و هوشمند بودن. گول عنوان‌های خوشگل حقوق بشری رو نمی‌خوردن. وقتی مثلا میگیم آقا آزادی داشته باشیم، بله آزادی چقدر عالی، اصلا باید آزادی باشه، کی گفت ما؟ ولی شیخ میگفتن شما از آزادی چی رو میخوان؟ اینا از آزادی چی رو میخوان؟ دقیقا پرده نفاق روی کلمات رو میکشیدن کنار. اینا میگن آزادی، ولی منظورشون بیبندوباریه، منظورشون لگد زدن به دستورات اسلامیه. توی قانون اساسی که تصویب شد یک بندی اومد مبنی بر این که آقا مطبوعات باید آزادی داشته باشن. شیخ اومدن مردم رو روشن کردن که آقایون، اینا که میگن آزادی مطبوعات، منظور اینه که آقا شما ساکت بشینین، ما هر کتاب توهین کننده، بی سند، بی مدرک، هر ننه قمری، هر کتابی علیه اسلام نوشت، کتاب زاله بود، توهین کننده بود، اینا چاپ شه، زیلش عنوانی آزادی مطبوعات. یعنی عنوان خوشگل حقوق بشر، به به چه عنوان قشنگی. سازمان ملل میگه حقوق بشر، باریکلا چقدر عنوان خوبیه و باید حتما اجرا بشه. عربستان میاد هواپیمایی که حامل مواد غذاییه میخواد برای یمن غذا بیاره، هواپیما رو میزنه، بیمارستان میزنه، مدرسه میزنه، همه کار میکنه. هر آزادی خواهی در دنیا عربستان رو متجاوز میدونه. روشن فکرای آمریکایی هم عربستان رو متجاوز میدونن. ترامپ و بایدن رو دعوا میکنن که چرا پول میدید به اینا، چرا کمک میکنید. ولی همین سازمان ملل عربستان رو باید چیکار کنه؟ الان حقوق بشر رو زیر پا گذاشته دیگه. باید حداقل باید تنبیهش کنه، حق وضعیتش رو لغو کنه. حداقل یه چش بکشه بهش دیگه. حداقل یه کم علی بهش بکنه. عربستان رو میگذاره دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل. یعنی حقوق بشر رو اینجوری تر، کلمه درست، عنوان‌های خوشگل، ولی پشت پرده این عنوان هر چی دلشون بخواد میگذارن. شهید گول این عنوان‌های خوشگل رو نمیخوردن. عنوان‌هایی که حالا این مطلب مثنوی 70 منه باشه برای بعد، بعضیش تحت عنوان علم تجربی، بله علم تجربی اینجوریه، ولی گولمو میزنن. مطلب آخر، ویژگی آخری که شهید داشتن، عزت خودشون و عزت مکتبشون رو حفظ میکردن. وقتی که اومدن خواستن جریان مشروطه رو بهش خاتمه بدن، حمله کردن پایتخت رو گرفتن، همه روشن فکرها، اونایی که خیلی ادعاشون میشد و اینا، همشون رفتن توی سوراخی قایم شدن. یکی رفت این سفارت خونه، یکی رفت اون سفارت خونه. از سفارت خونه روس امام جمعه تهران رفت به سفارت روس پناهنده شد. بعد به شیخ فضل الله گفت که آقا بیاین اینجا و آقایون سفارت روس که میگیم، حالا منظورمون این نیست که حالا با زمان الان بخوایم، روس استعمارگر اون موقع، که آقا دعوتتون کردم بفرمایید اینجا ما جای امنی است و تشریف بیارید و اینا. شیخ یک جوابی دادن که من حالا دوست دارم از رو بخونم، کوتاه میخونم. خطاب به اون امام جمعه که دعوتشون کرده بود به سفارت، یه نفر امام جمعه فرستاده بود، این شیخ به اون فرد گفت به امام جماعت، به امام جمعه اینو بگو: تو حفظ جان خودت را کردی، کافی است، لازم نیست حفظ جان ما را بکنید. وای برای اسلام دیگر چه باقی مانده است که اجانب بگویند علمای اسلام که سنگ دیانت را بر سینه میزنند و از خود گذشتگی نشان میدهند، پای جان که در میان میآید به کفر پناهنده میشوند. دعوت سفارت روس رو قبول نکردن. یه نفر اومد گفت آقا نمیخواد برید سفارت روس، اذیت میشید، بشینید تو خونتون، پرچم هلند رو بالا سر خونتون بزنید، جونتون دیگه در امان. کشور هلند متعهده که جون شما رو حفظ کنه. شیخ هم یه خنده‌ای با مسخره با تمسخر کردن، گفتن اینا باید پرچم ما رو بالا سرشون بزنن، ما نباید پرچممون رو بزنیم، پرچممون رو بزنیم. یا اون موقع یه دولتی بود، دولت عثمانی، یک دولتی بود، کشور اسلامی بود، سنی مذهب بودن. بعد سفیر عثمانی اومد گفت آقا ببینید این انگلیس ها که کافرن، نجسن، هلندیا که این، روسیا هم که این، بیاید عثمان، ما سنیم، شما شیعه، حداقل بیاین تو سفارت یک کشور اسلامی پناهنده بشید. شیخ یه جوابی دادن که من حالا چون ممکنه بد برداشت بشه دقیقش رو عرض نمی کنم، کسی که خواست خودش تحقیق کنه، چون ممکنه با مسائل وحدتی متعارض بشه، عنوانش رو در چیز میگم. شیخ گفتن من از علی ابن ابی طالب بدی ندیدم که بخوام به شماها پناهنده بشم. حالا اسم یکی از بزرگانشون آوردن. من از علی ابن ابی طالب بدی ندیدم که به شماها بخوام پناهنده بشم. این ویژگی پنجم شیخ بود که عزت خودشون رو حفظ کردن، عزت مکتبشون رو حفظ کردن. ویژگی دیگه ای هم هست، کار تدریجی، خیلی این مهمه و که دیگه وقت نداریم، انشالله که خدا ما رو موفق کنه، ما توفیق بده تمام توانایی هامون رو عرضه کنیم در این جریان، توفیق بده که از یاران، از زمین سازان و از بلکه از سرداران حضرت حجت باشیم. صلواتی عنایت کنید.